در فصل 5 بعد از اینکه هیولای اولا یا ماده نخستین رو به وسیله برهان قوه و فعل اثبات کردن، در ادامه 5 تا اشکال و جواب طرح شده. طبیعتا این اشکال ها و جواب ها اصل بحث هم یه مقدار واضح تر میکنه و برخی از فضاهای مبهم ممکنه روشن بشه. اولین اشکالی که طرح شده اینه که مستشکل بعد از یه مقدمه، حالا این مقدمه رو در تطبیق توضیح خواهم داد، نیازی به طرح این مقدمه فی حد نفس مستشکل نداره. حالا میخواد یه خورده فضاها روشن تر بشه. بعد از یه مقدمه اشکال خودش رو مطرح میکنه و اشکال اینه که چرا ما جنبه قبول رو در جسم به یک جوهر مستقل استناد بدیم در مقابل صورت جوهریه، صورت جسمیه که خودش یک جوهره، جنبه انفعال و قبول رو هم جوهری در کنار اون جوهر بدونیم که جسم متشکل از هر دو باشه. چرا ما این قبول و استعداد رو به عنوان یک امر عرضی بر صورت جسمیه ندونیم؟ یعنی تمام حقیقت جسم همون صورت جسمیه باشه. صورت جسمیه عوارضی داره، اعراضی داره، یکی از اعراضش حیث قبول و انفعال باشه. چه مانعی وجود داره از اینکه چنین طرحی ما بدیم؟ ابتدا این بحث رو مطرح میکنه و بعد دو تا مؤید هم برای قول خودش اقامه میکنه. مؤید اول اینه که اساسا شما اگر تو محتوای قبول، استعداد و انفعال دقت بکنید، اینا هویت‌های عرضی دارن نه هویت‌های جوهری. یعنی اون انتظاری که ما از جوهریت داریم در اینجا برآورده نمیشه. خب این خودش یک نوع مؤید این معناست که ما قبول انفعال رو جوهر نگیریم، بلکه اینها را جزو عوارض و اعراض تلقی کنیم. این یکی از مؤیدهایشون. مؤید دیگه ایشون اینه که اگر ما انفعال و قبول و استعداد شدن را جوهری بدونیم که جزء هویت جسم رو تشکیل میده، یه مشکلی اینجا به وجود میاد. اون مشکل اینه که ما در مباحث پیشین، در مباحث امکان، چنانچه بعداً تو بحث قوه و فعل هم مفصل این بحث خواهد آمد، که هر وقت مستعد الله متحقق شد استعداد از بین میره. حالا اون مقدمه ای که ایشون در ابتدای بیانشون آوردن و من اصلا تو تطبیق میارم به درد همین قسمت میخوره. بحث برای دوستان واضحه. وقتی یه چیزی حادثه، قبل از او باید امکان و استعداد حدوث این شی در اون محل باشه. همون مقدمه ای که اول گفته همینه. اگر ما یه چیزی حادث اگه نداشته باشیم خب هیچ، ولی اگه حادث باشه نشون میده زمینه حدوث این شی در اون محل بوده که الان این شی حادث شده. خب اون زمینه رو میگه اون استعداد، قوه، قابلیت و امثال اینها. در جای خودش اثبات شده که وقتی اون زمینه و بستر محیط رو فراهم کرد برای حدوث اون شی، بعد از اینکه مستعد الله، یعنی اون شی که استعدادش بیشتر وجود داشت، وقتی اون شی حادث شد استعداد از بین میره، استعداد باطل میشه. یادتون هست در تفاوت بین امکان استعدادی و امکان ذاتی چی میگفتیم؟ میگفتیم امکان استعدادی با تحقق مستعد الله از میان میره، برخلاف امکان ذاتی که امکان ذاتی برای همیشه هست، همراهشه، هیچ وقت از بین نمیره. حالا شما گفتید که ما نیاز به قابلیت و استعداد اینا داریم برای کمالات اولیه و کمالات ثانویه که اینا حادث هستن. خب از یک سو گفتید که این قابلیت و استعداد یک هویت جوهری هستش که جسم متقوم به اوست، یعنی یک جزء جسم اوست. خب اینا رو کنار هم بیاریم. وقتی که مستعد الله محقق شد، چی باید از میان بره؟ باید استعداد و قوه و قابلیت از بین بره. وقتی استعداد و قوه و قابلیت از میان رفت، وقتی اینا از میان رفت، یک جزئی که جسم رو تشکیل میداد اون جزء چی میشه؟ تخریب میشه. وقتی جزء جسم تخریب شد، خود جسم باید چی؟ از میان بره، در حالی که به این شکل نیستش. پس این هم در واقع معید دومی که این مستشکل برای قول خودش آورد. یعنی ایشون میخواد بگه که ما باید قابلیت و استعداد و قبول اینا رو به عنوان یک جوهری که جزء جسم رو تشکیل میده نباید به حساب بیاریم. حد اکثر میگه یک عرضی از اعراض صورت جسمیه باید باشه. حالا یه عرض از بین بره و چه اشکال داره؟ با تحقق مستعد الله عرض چی بشه؟ از بین بره. به حقیقت جسم که همون صورت جسمی هست این ضربه وارد نمیشه. اینا اشکالاتی است که این مستشل مطرح کرد. اول اشکالاتش رو میکنیم یا یواش به پاسخ ها میپردازیم.
لا یقال، این کلا به عنوان اشکال اول طرف میشه، گرچه در دل خودش حرفای زیادی داره. لا یقال لا ریب ان الصور والاعراض الحادثه اللاحقه بالاجسام یسبقها امکان فی المحل و استعداد و تهیون فیه لها. هیچ شک و شبهه‌ای نیستش که صور یعنی کمالات اولیه، اعراض یعنی کمالات ثانویه که دیروز بحثش کردیم. صور و اعراضی که حادث میشوند و لاحق به اجسام میشوند، یسبقها یعنی پیش از این که این صور و اعراض حادث بشن یه امکانی تو اون محل هست، یعنی امکان وقوع این صور و اعراض درش باید باشه. امکان فی المحل، محل منظور چیه؟ یعنی همونی که صور و اعراض میخواد روش بنشینه. پیش از این که این صور و اعراض اونجا بیاد، باید تو محل استعداد تحقق این صور و اعراض باشه. امکان، امکان منظور اینجا امکان استعدادیه، امکان استعدادی اون شی در محل باشه. و استعدادون و تهیهون فیه به همون محل برمیگرد. استعداد و تهیهی در این محل باید باشه لها، این نسبت به اون صور و اعراض. یه قاعده‌ای کلن در فلسفه به همین بحث ارتباط داره که کل حادثن یسبقه مادتون و مدتون، و بحثایی که سر جای خودش در ارتباط با این قاعده دارن. و کل ما غرب الممکن من الوقوع، هر چی که ممکن به وقوع نزدیکتر بشه، اون استعداد محل برای تحقق این ممکن اشتداد پیدا میکنه. یادتون باشه میگفتیم امکان استعدادی یکی از فرقاش با امکان ذاتی نیستش که امکان استعدادی شدت و ضعف داره. هر چی به طرف مستعد الله و وقوع او نزدیک میشه، استعداد شدید میشه. تا جایی که این استعداد به چی میرسه؟ به 100% میرسه، استعداد کامل. استعداد که کامل شد، در همین لحظه فاعلیت فاعل هم عمل میکنه. یعنی از اون فاعلیت فاعل، این مفارقات، از در جنبه مفارقات هیچ بخلی نیست، یعنی افاضه کاملا راهش بازه. اگر مشکلی وجود داره در ناحیه قابله، چون قابل هنوز شرایط گرفتن اون فیض رو نداره. خب این قابل هی استعدادش زیاد میشه تا دیگه هیچ مانعی برای گرفتن فیض دیگه وجود نخواهد داشت، استعداد کامل میشه. استعداد که کامل شد، همون یعنی فاصله این نیست، کمال استعداد همانا و گرفتن اون فیض هم همانا. فیض از طرف فاعل انجام میشه. اون فیض چیه؟ حالا یا صورت نوعی است، حالا یا بسیط یا مرکب، یا یکی از اعراض هستش. این اعراض، این همین لواحق، کمالات اولیه و کمالات ثانویه، وجودش افاضه میشه به این شی. و کلما غرب الممکن من الوقوع زاد الاستعداد اختصاصا. اختصاصا میگه یعنی جهت پیدا میکنه. ما بعدا یواش خواهیم گفت، مخصوصا در جوابی رو که علامه تنظیم کرده، یکی از کارهایی که علامه میکنه همینه که نسبت بین ماده و این استعدادها رو میخواد مشخص کنه. این استعدادها اختصاصی، مثلا استعداد انسان شدنه، نه استعداد فرض کنید که بقر و غنم و درخت و اینها شدن. ما میبینیم مسیر استعداد به طرف یک شیء خاصه. خب و کلما غرب الممکن من الوقوع زاد الاستعداد اختصاصا. ما یه خورده جملات قبل رو نخوندیم ها. خب بذاریم، ان شاء الله تمام شد این بحثمون رو میخونیم. خیلی خوب. و کل ما غرب الممکن من الوقوع زاد الاستعداد و اختصاصن. دوستانم کسی تذکر نداد. و هرچی رو که ممکن نزدیک به وقوع بشه، استعداد اختصاصی اون محل برای پذیرش این ممکن، ممکن منظور چیه؟ همین صور، همین اعراض، بیشتر میشه. و اشتد، اشتداد پیدا میکنه. حتی صار استعدادن تامن، تبدیل به استعداد تام میشه. تبدیل به استعداد تام که شد، وجد الممکن، ممکن موجود میشه، البته به افاظت من الفاعل. نکته خیلی خوبی، ببین قابلیت و استعداد علت فاعلی تحقق شی نیست، این فقط بستر را آماده میکنه. اونی که فاعل موجد هست باید موجودی برتر از همونی باشه که داره افاظه میشه، در حالی که تو بحث ما ماده و استعداد و اینها پایینتر و فروتر از اون صورتیست که داره افاظه میشه، پس باید علت بالاتر باشه. وجد الممکن به افاظت من الفاعل. خب این چیزی هستش که همه قبول دارن، هم حکما هم این مستشی همه قبول دارن. حالا اینا رو مقدمه گرفته برای طرح خودش. حالا با وجود این بحث، فمل مانع، اصلش کار همینجاست. فمل مانع من اسناد القبول الى الجسم عن الاتصال الجوهری به واسطه قیام الاستعداد بهی عروزن من غیر حاجت الى استعداد و قبول جوهری نسبته یا نسبتها جزءا للجسم، نسبته بهتره، جزءا للجسم. میفرماد خب چه معنی هستش که ما این قبول و این حالت پذیرش نسبت به اون صور و اعراض رو، این رو اسناد بدیم به جسم. منظور از جسم چیه؟ نه چیزی که مرکب از ماده و صورت باشه، چون این میخواد مخالفت کنه. منظور از جسم همون اتصال جوهری، همون صورت جوهری، امتداد جوهریه. چه اشکال داره که ما این قبول انفعال رو به اتصال جوهری که به نظر ما همون حقیقت جسم هستش نسبت بدیم؟ چجور میشود به این اتصال جوهری نسبت داد؟ به واسطه قیام استعداد به اون اتصال جوهری به نحو عارض، نه به نحو ذاتی او. این قبول و استعداد ذاتیش نباشه، از عوارضش باشه. من غیر حاجت الى استعداد و قبول جوهری، بدون اینکه ما اصلا نیازی به طرح استعداد و قبول جوهری داشته باشیم، اونگونه که در قول حکما هست، نسبت او جزءا للجسم، که ما او رو به عنوان جزئی از جسم تلقی کنیم، جسم رو مرکب از این استعداد جوهری و صورت جسمی بکنیم. خب ببینید، علاوه بر اینکه این طرح رقیب رو مطرح میکنه، دو تا معید هم برای طرح خودش میاره. معید اول، الا ان القبوله، افزون بر اینکه خود قبول، الا ان القبول و الاستعداد مفهوم عرضی، یعنی مفهوم عرضی قائم بالغیر، تو هویت همین بحث قبول و استعداد دقت بکنید، واقعا هویت جوهری نمیشه ازش برداشت کرد. فلا یصلح ان یکون حقیقتا جوهریه، پس نمیشه این حقیقت جوهریه باشه. این یک تایید. تایید دوم، الا ان من الضروری ان الاستعداد یبطل مع تحقق المستعد له، استعداد با تحقق مستعد له چی میشه؟ از میان میره، باطل میشه. من نوشتم صفحه 47، اواخر صفحه 47، یعنی اون بحثی که در تفاوت امکان استعدادی و امکان ذاتی بود همونجا اومد. یکی از تفاوت‌های امکان استعدادی، امکان استعدادی همون استعداد فرق نداره. خب فلو کان هناک حیولاهی استعداد و قبول جوهری و جزء للجسم، حالا اگر در حقیقت جسم، هناک در حقیقت جسم یک حیولایی باشه، یعنی یک ماده‌ای باشه که این همون استعداد و قبول جوهری باشه و جزء برای جسم باشه، اونگونه که شما حکما میگید، خب چه مشکلی به وجود میاد؟ مشکلش اینه که با تحقق مستعد له باید استعداد که الان به نحو جوهری تلقی شده و جزء جسم تلقی شده، او باید از بین بره. او که از بین بره، جسم از بین میره. خب فلو کان هناک حیولاهی استعداد و قبول جوهری و جزء للجسم لبطلت به تحقق الممکن المستعد له، مستعد له. خب ممکنی که استعداد برای او وجود داشته پیشتر، درسته؟ لبطلت یعنی اون ماده و هیولا باطل میشه به تحقق این ممکن مستعد له. باید اون چی از بین بره؟ باید اون هیولا از بین بره. وقتی هیولا از بین رفت، پس جسم از بین خواهد رفت. جسم که از بین بره این صورت لایق هم چی میشه؟ از بین میره، همه چی خراب میشه، درسته؟ خب و بطل الجسم به بطلان جزئه، و جسم هم باطل میشه به بطلان جزش، و انعدم به انعدامه، و جسم منعدم میشه به انعدام جزش، دیگه ادامه ندادشون. ولی شما برای اینکه داغ‌تر بشه مثلا میتونید که ادامه هم برید. و هو خلاف از ضروره، و این چیه؟ برخلاف ضرورته. یعنی ما میبینیم که شی صور لایقه رو میگیره بدون اینکه جسمش چی بشه؟ باطل بشه و از بین بره. پس معلوم میشود هیولا جز حقیقت جسم نیست. این دو تا این نکته هم به عنوان معید آورده. و اما جوابی رو که علامه طباطبایی تنظیم، که جواب طولانی هم هست، خود این جواب چند مرحله داره، یعنی هر مرحله به یکی از گوشه های فرمایشات این آقا اشاره داره و میخواد نقد بکنه. اما قبل از این که ما وارد تبیین این مراحل بشیم، یه نکته رو که در درون این بحثشون آورده و کمک میکنه به جواب هایی رو که میخوایم بدیم، این نکته رو باید توضیح بدیم، و اونم نسبت بین ماده و استعدادهای خاصه. این نکته رو باید توجه داشته باشیم. حالا جلوتر که رفتیم هی این معنا واضح تر میشه. ماده استعداد اختصاصی نیست، ماده اولا منبع استعداداته، یا به تعبیر دیگر شیء مستعد مبهمه، هیچ گونه تعینی به هیچ سمت و سوی نداره، قابلیت پذیرش همه صور و همه اعراض یک اندازه درش هست، هیچ گونه امتیازی پذیرش یک صورت بر صورت دیگر یا یک عرض بر عرض دیگر درش وجود نداره. در حالی رو که این استعدادهایی رو که شما الان هی گوش زد می‌کردید، همه استعدادهای اختصاصی تعین یافته است. یعنی با این توضیح الله می‌خواد یکی از مشکلاتی که در این اشکال اول مطرح بود او رو باز کنه، که شما بین دو تا چیز خلط کردید، بین ماده که منبع استعدادها هست و هیچ گونه تعینی درش نیست، و بین استعدادهای خاص و متعین شما خلط کردید. داره جا به جا این بحث ازش استفاده میکنه. نسبت این استعدادهای معین با هیولای اولا میفرمان مثل نسبت جسم تعلیمی است با جسم طبیعی. جسم طبیعی چیه؟ قابلیت امتدادهای سگانه، این میشه جسم طبیعی. اما حالا این قابلیت امتدادهای سگانه در حجم فرض کنید 1 سانتی‌متر مکعب باشه، 10 سانتی‌متر مکعب باشه، درسته؟ اینا تعیم میده، اون امتدادهای ثلاثه رو تعیم میده. اصل امتدادهای سگانه یک امر مبهمه، هر جور تعینی رو میتونه بپذیره، هر جور تعیونی میتونه داشته باشه. حالا شکلش کروی باشه، شکلش نمیدونم مکعب مربع باشه، مکعب مستطیل باشه، مخروط باشه، استوانه باشه، همینا رو میپذیره. هیچ تعیونی از این جهات چی نداره. نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی چیه؟ نسبت استعدادها، این استعدادهای معین با هیولای اولام همین نسبت هست. خب طبیعتاً از این بحث استفاده های زیادی ایشون میخواد به تدریج بکنه. یعنی حالا جلو تکی رفتیم این توضیح رو عرض خواهیم کرد. پس این نکته حالا روشن شد. حالا وارد قسمت‌های مختلف جواب علامه طباطبایی میشه. راجب این که شما گفتید چه اشکال داره ما این قبول و استعداد رو یک امر جوهری نگیریم، بلکه به عنوان یک امر عرضی عارض بر صورت جسمیه بگیریم، که همین صورت جسمیه به واسطه این عرضش پذیرنده صور و اعراض لاحقه باشه. در ارتباط با این فرمایش مستشکل علامه دو تا نکته رو متذکر، این دو تا اشکال میگیره. اشکال اول اینه که صورت جسمیه، این جسم از اون جهت که جسم از این همون صورت جسمیه، صورت جسمیه فقط اتصال و امتداد جوهری، این همونی که تو اصل استدلال ما بود، باز اینجا تکرار میشه، فقط اتصال و امتداد جوهری هستش و در این راستا فعلیت کامل داره. چون این چیزی کاملا مغایر است با تمام صور دیگر، و شیء مغایر به حسب ذات خودش یا به حسب خصوصیاتی رو که به ذات خودش برگرده نمیتواند پذیرنده مغایرهای خودش باشه و با اونا متحد بشه. ما حتما اینجا نیاز به یه چیزی داریم که اون چیز مغایرت اینگونه با صور آتی نداشته باشه، بتواند با اونا متحد بشه. و چون این چیزی رو نمیتونید از عوارض همین صورت جسمی بگیرید، چون کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، این شی به حسب ذات وقتی نمیتواند بپذیرد چیز دیگری را، چگونه میتواند عرضی داشته باشه که به واسطه اون عرض بتواند صور دیگر را بپذیرد؟ این معنا، این در واقع برگشت به همون محتوایی است که در اصل استدلال قوه فعل وجود داشت. ما نمیتوانیم صورت جسمی که خودش یک فعلیت کامل هست و با صور بعدی مغایرت بلکه مخالفت و مقابله داره و پذیرش اونها معنی اضمحلال خودشه و این در هیچ شیء نهفته نیست. وقتی این وضعیت در جنبه صورت جسمی وجود داره، صورت جسمی نمیتواند زمینه و بستر را نه به حسب ذات نه به حسب عرضش، چون عرضش هم باز باید به خود ذاتش برگرده، نمیتواند شرایط را برای پذیرش صور دیگر و اضمحلال خودش آماده بکنه. حتما ما باید این جنبه پذیرش رو به یه چیز دیگری نسبت بدیم، به خود همونی رو که جنبه بالفعل رو تعمیم میکنه نمیشه نسبت داد. خب یکی این نکته رو علامه بازگوشزد میکنه با یه سری زوایایی که در تطبیق عرض خواهم کرد. یه مشکل دیگری رو هم طرح میکنه با این استش که مگه ما نمیگیم هر حادثی پیش از حدوثش امکان و تهیهش باید باشه؟ همینی که شما خودتونم در اشکال مطرح کردید. خب ما همین معنی رو راجع به خود صورت جسمی هم پیاده میکنیم، یعنی صورت جسمی هم یکی از اشیای حادثه است، یعنی پیش از او باید چی؟ قوه و استعدادش وجود داشته باشه. خب شما اگر بخواید قوه و استعداد رو بزنید به عنوان عوارض خود صورت جسمیه، مشکلی که به وجود میاد چیه؟ مشکلی که به وجود میاد این استش که پیش از اینکه صورت جسمی محقق بشه، باید استعداد و قوهش که عارضه بر خودش موجود باشه. معناش این استش که پیش از اینکه صورت جسمی محقق بشه، صورت جسمی باشه تا قوه و استعداد عارضش باشه، تا شرایط برای تحقق پیدا کردن صورت جسمی چی بشه؟ محقق بشه. اینم اشکال دومی است که علامه به این قسمت از بیان مستشکل مطرح میکنه. حالا تطبیق بکنیم. فانه یغال، این فانه یغال جواب اون لا یغاله، این اشکالات مطرح نشه چون این جواب داده میشه. فانه یغال مغایرت الجسم به ما ان، این بیان اول هستش در این که نمیتواند صورت جسمی ذاتن و عرضن جنبه قابلیت و استعداد صور لاحقه رو در خودش داشته باشه. فانه یغال مغایرت الجسم به ما انه اتصال جوهری لا غیر مع کل من الصور النوعیه، میفرماد مغایرت جسم از اون جهت که اتصال جوهری هستش، چون شما میخواد بگید جسم فقط اتصال جوهریه دیگه و همین اتصال جوهری پذیرنده صور بعدیه، حالا مغایرت داشتن، تغایر، بلکه بالاتر از تغایر، مخالفت، ضدیت، ضدیت به معنی لغویش، مقابله، تقابل، خب مغایرت جسم از اون جهت که اتصال جوهری است ولا غیر، اتصال جوهری است ولا غیر، اصلا فعلیت معناش همینه، اتصال جوهری است ولا غیر، با هر یک از صور نوعیه‌ای که بعداً میخواد بیاد و اعراض و هر چیز دیگر، این مغایرت تبا ان یکون موضوعا للقبول والاستعداد لها، این مغایرت ابا دارد، نمیذاره که خود جسم از اون جهت که اتصال جوهری هستش موضوع برای قبول و استعداد اون صور بشه و زمینه و بستر را برای تحقق اون صور فراهم بکنه و متحد با اون صور بشه، اصلا دو تا فعلیت با هم متحد نمیشن، بل یحتاج و الی امر آخر، بلکه قطعا این همون استدلالی است که ما در چی آوردیم، در تثبیت خود هیولا آوردیم، مجدد داره ایشون تکرار میکنه، یعنی تأمل در اون نکته پاسخ به این سواله، بل یحتاج و الی امر آخر لا یعبا ان یتحد مع کل من الصور اللایقه، ما به یه چیز دیگه نیاز داریم که به حسب ذات هیچ گونه ابایی از اتحاد با صور لایقه نداشته باشه، فیکون و فی ذاتهی قابلا لکل منها، پس به حسب ذات این امر دیگر قابلیت هر یک از این صور رو داره. خب و تکون الاستعدادات، شما نگفتید اون چیزی که ما در نظر گرفتیم قابلیت همه صور رو داره، همین رو مقدمه گرفته برای اینکه یواش یواش در قسمت‌های بعدی یکی از خلط‌هایی رو که در کلام مستشکل پیش اومد رو گوش زد بکنه، و اونم خلط بین ماده و اون استعدادهای خاصه. ماده استعداد پذیرش همه نوع صور رو داره، توجه کردید؟ پذیرش همه نوع صور رو داره، ولی اون استعداد خاص اینجوری نیستش. فیکون و فی ذاتی قابلن لکل منها و تکون الاستعدادات الخاصت التي تتوسط بینه و بین الصور الممکنه انها و تعینات القبول الذي له فی ذاته. می فرماد اون استعدادهای ویژه‌ای که مثلا به طرف چوب شدن، به طرف سنگ شدن، به طرف آهن شدن، به طرف انسان شدن و یا چیزای دیگه است، اون استعدادهای خاصه‌ای که وسط قرار میگیره بین حیولای اولا، اون قابل اصلی، منبع اصلی قبول، و بین سووری رو که ممکن استش برش بنشینه، اون استعدادهای خاصه انها تعینات قبول و استعداد و پذیرشی هستش که این قبول و استعداد تو ذات اون شیء مورد نظر ما، یعنی همون هیولا وجود داره. اینا انها تعینات اصل قبولی است که تو ذات این هیولا هست. تو ذات هیولا قبول و استعداد به طرف هر چیزی هست. این استعدادهای خاص تعین اوه. و اینجا یه توضیح میده، فنسبت الاستعدادات المتفرقه المتعینه الى الاستعداد المبهم الذي للماده في ذاتها نسبت الاجسام التعلیمیه. این قبل از واو رو یک پرانتز بذارید، تا ول اتصال الجوهری این داخل پرانتز بذارید، نسبت الاجسام تعلیمی الى الاتصال الجوهری. داخل این پرانتز اومده این اجسام تعلیمی رو چه کرده؟ یه توضیحی براش آورده. یعنی میخوام بگم که این الى الاتصال الجوهری متعلق به چیه؟ اون نسبت هست، نسبت الاجسام تعلیمیه. پس بنابراین پس نسبت استعدادهای متشتت گوناگون و معین با استعداد مبهمی که برای ماده و هیولای اولا هستش به حسب ذاتش، این فی ذاتها، یعنی اون استعداد ذاتی که برای ماده هستش، نسبت استعدادهای متعین با اون استعداد مبهمی که تو ذات ماده هستش نسبت اجسام تعلیمی است با اتصال جوهری. حالا این اجسام تعلیمی چیه؟ می فرماد نسبت الاجسام تعلیمی و الامتدادات المقداریه التي هي تعینات للامتداد و الاتصال الجوهری. خب می فرماد اجسام تعلیمی همون امتدادهای مقداری هستش که این امتدادهای مقداری تعینهای امتداد و اتصال جوهری هستش. یعنی اتصال جوهری امر مبهمی از جهت تعینی، یعنی ما میگیم قابلیت امتدادهای سگانه رو داره. حالا این امتداد سگانه چجوری باید باشه؟ چند سانتی متر مربع باشه؟ حجمش چقدر باشه؟ شکلش فرض کنید چی باشه؟ اینا که توش مشخص نیست. جسم تعلیم میاد اینا رو مشخص میکنه. خب تا اینجا بیان اول علامه هست در اینکه خود اون صورت جسمی نمیتواند مشتمل بر قابلیت صور لاحقه باشه. این یک اشکال. اما اشکال دیگر بر این بیان، ولو کان، این اشکال دوم حساب کنید، ولو کان الجسم بما انه اتصال جوهری هو الموضوع للاستعداد والجسم من الحوادث التي يسبقها امكان لكان حاملا لامكان نفسه فکان متقدما علی نفسه بالزمان. اگر جسم از اون جهت که اتصال جوهری هستش موضوع استعداد واقع بشه، کما اینکه شما دارید این طرح رو میدید، جسم از اون جهت که صورت جسمی است ولا غیر، طرح شما اینه دیگه، جسم این همون صورت جسمیه. اگه بگیم صورت جسمیه موضوع هست برای استعداد، یعنی چی؟ یعنی استعداد عارضه بر اوست. یعنی استعداد یک حقیقت جوهری مستقل نیستش، یک حقیقت جوهری نیست، بلکه از عوارض خود همین صورت جسمی است. اگه این حرف رو بزنیم، والجسم، این واو واو حالی است، در حالی که جسم که میگه، یعنی جسم به لحاظ همین صورت جسمیه، در حالی که صورت جسمی هم خودش از حوادثه، وقتی از حوادث باشه باز پیشتر باید چی باشه؟ قوه و استعدادش وجود داشته باشه. و شما قوه و استعداد رو گفتید که ماده که نمیخوایم، یعنی یک پایه اصلی منبع استعداد که نمیخوایم، این قوه و استعداد همون عارضه بر صورت جسمی است. معناش این استش که شی قبل از اینکه به وجود بیاد باید باشه تا حامل استعداد و قبول خودش بشه. در حالی روی که ول جسم من الحوادث التي يسبقها امکانان، جسم هم خودش از حوادثی هستش که پیش از او باید امکانش وجود داشته باشه. لکان حاملا، اگر این گونه باشه اینجوری بگیم، پس باید جسم، یعنی همون صورت جسمیه، حامل امکان خودش باشه. فکان متقدما على نفسه بالزمان، پس بنابراین جسم که همون صورت جسمی هستش باید متقدم بر خودش باشه زمانن، یعنی پیش از این که باشه باید باشد تا حامل قوه و استعداد خودش باشه. خب مشکلاتی در این بین اینجا وجود داره و بحث هایی هست. مثلا یکی از چیزایی گفته میشه این که اینجا امکان استعدادی با امکان ذاتی خلط شده. جسم از اون جهت که جسمه، پیش از اون ما یادتون باشه در عبارت های بالا ما بحث قابلیت و استعدادها رو مطرح میکردیم. قابلیت و استعدادها نسبت به چی بود؟ نسبت به صور لاحقه و اعراض لاحقه، نه نسبت به اصل جسم، به ما و جسم در ارتباط با این نبود. حالا راجع به این چه بحثایی باید کرد؟ یه بیانی ابن سینا داره که بسیاری ادعا دارن که تو بیان ابن سینا خلط شده بین امکان ذاتی و امکان استعدادی، و در اینجا اگر ما میگیم پیش از تحقق اصل جسم باید امکانش باشه، امکان ذاتی است نه امکان استعدادی که الان محل بحث ما هستش. حالا در اصل و اشکالات دیگه هم در اینجا میشه مطرح کرد، دفاعی هم میشه کرد، ولی نیازی به فرو رفتن در این بحثا نیستش. خب میریم وارد مرحله دیگری از پاسخ الله میشیم. یکی از مؤیدهایی رو که مستشکل آورده بود این بود که اصلا قبول و استعداد حالت معنای عرضی داره. یعنی ما وقتی تأمل میکنیم به همین مفاهیم عرفی که دقت میکنیم، قبول و استعداد یه حالت عرضی داره، پس بنابراین شما این رو جوهر نگیر. علامه در نقد این قسمت از بحث میفهمد این برداشت شما برداشتی است که داره استفاده میشه از برداشت های عرفی، از فهم عرفی از قبول و استعداد. ما برهان داریم بر اینکه قطعا باید این قبول و استعداد در نهایت به یک هویت جوهری برگرده. وقتی ما برهان و استدلال داریم دیگه، اینکه ما از ظاهر این کلمات چون این چیزی رو حالت عرضی میفهمیم، حالت جوهری نمیفهمیم، این دیگه نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل برهان و استدلال. ببینید، و اما ماقیل ان المفهوم من القبول معنا عرض، ان المفهوم من القبول معنا عرضی قائم بالغیر، فلا معنا للقول بکون الماده قبولا بذاته و هو کون القبول جوهرا فیدفعه. ما بعد از جوهران این نقطه گذاشته، نه اون ادامه شه. اما اینی که گفته شده، اونی که فهمیده میشه از قبول یک معنای عرضی قائم به غیر است، پس دیگه معنا ندارد پذیرش قول حکما، دیگه معنا ندارد قول به این که بگیم ماده ذاتن یک حقیقت قابلی باشه، قبول به حسب ذاتش باشه، و اینکه این قبول قبول جوهری باشه، اینو دیگه معنا نخواهد داشت. اما این سخنان فیدفعه ان البحث حقیقیون، بحث حقیقیه، و المتبع فی الابحاث الحقیقیه البرهان، اونجوری که در بحث حقیقی باید پیگیری کرد و تبعیت کرد برهان، دون الالفاظ به مفاهیم لغویه و معانی حل عرفیه. یک یه چیز دیگر هم شما گفتید با توضیحاتی که مطالعه دادیم، بخش دیگری از اشکال شما هم به راحتی دفع میشه. شما گفتید که اگر ما قبول و استعداد رو حالت جوهری بهش بدیم و جزء جسم ترقی بکنیم، با تحقق مستعد الله استعداد چی میشه؟ از میان میره. وقتی استعداد از میان رفت، شما استعداد گفتی یک حقیقت جوهری جزء جسم دیگه، پس جزء جسم از بین میره، پس جسم از بین میره. علامه اینجا میگه شما خلط کردید بین اون استعداد رو که به عنوان منبع استعدادها هست، استعداد مبهم، و اون رو که استعدادهای خاص و معینه. اونی که بعد از تحقق مستعد الله از میان میره چیه؟ استعدادهای خاصه، و اینم عرضیه، و این استعدادهای خاص عرضیه، عارضه بر اون ماده و هیولای اولاست. توجه کردید؟ او بله از بین میره، اما اصل استعداد که همون حقیقت مبهم باشه هیچ وقت از بین نمیره. شما اگر یک حقیقت جسمانی یکی از صور لایقه رو بپذیره، مثلا تبدیل بشه به مثلا سنگ آهن، تبدیل بشه به سنگ آهن، اون چیزی که از بین رفت استعداد سنگ آهن شدنه، نه اصل استعداد در این شی. لزوما این شی باز استعداد چی داره؟ سوخت شدن داره، استعداد هوا شدن داره، استعداد گاز شدن داره، استعداد چیزای دیگه داره. پس همیشه استعداد به همراهش هست. ما منظور ما از اون استعداد جوهری، اون استعداد مبهمی است که هرگز جسم رو رها نمی‌کنه، همیشه با او هست و با تغییر و تحول او از بین نمیره. او رو داریم اشاره می‌کنیم. و اما حدیث و بطلان الاستعداد به فعلیت تحقق المستعد له المغوی علی فلا زیر فیه. اما این فرمایش که استعداد باطل میشه با فعلیت یافتن تحقق، حالا به فعلیت تحقق اینا میدونید دارم خیلی دارم نمیخوایم اشکال بگیریم به عبارت ها و اینا، حالا به فعلیت المستعد له کفایت میکرد، حالا به فعلیت تحقق مستعد الله ای که مغوی علی است. مغوی علی یعنی چی؟ یعنی قوه بر او بوده، استعداد بر او بوده، استعداد به طرف او بوده. خب اما این که شما گفتید استعداد باطل میشه با فعلیت یافتن مستعد الله ای که قوه و استعداد به سمت او بوده، فلا زیره، هیچ اشکالی نداره، ما میپذیریم. اتفاقا استعداد باطل میشه با آمدن مستعد الله، استعداد باطل میشه، اما پذیرش این معنا به معنی بطلان ماده نیست. اونی که جزء جسم و کما تلقی میکنن او از بین نمیره. فإن المادة هي في ذاتها قوة كل شيء من غير تعین شيء منها، چون که ماده به حسب ذاتش قوه هر چیزی هست بدون اینکه هیچ یک از اینها تعین داشته باشن. من غیر تعین شيء منها، منها به این کل شيء برمیگرده. خب و تعین هذه القوه المستتبع لتعین المغوی علی ارزان. اشکال کار شما همینه که این رو اون ماده‌ای که ما میگیم تلقی کرده، داره که این ارزه. تعین این قوه که در پی دارد تعین مغوی علی را، روشن دیگه، تعین استعداد که در پی دارد تعین مستعد الله را، این یک ارزه. این ارزان خبر اون تعینه. عرضان موضوعه الماده، عرضی هستش که موتن و محل هستش یه ماده هستش. و به فعلیت الممکن المغوی علی تبطل القوه المتعینه و الاستعداد الخاص و المادتو علا ماهی علی من کونها قوتن علی صور الممکنه. و با فعلیت یافتن، اینجا دیگه تحقق رو نیاورد، و با فعلیت یافتن ممکن مغوی علی، این قوه متعینه از بین میره، این استعداد خاص از بین میره، در حالی رو که والمادته، در حالی رو که ماده بر وضعیت خودش هست. وضعیت ماده چی بود؟ پذیرش همه صور. حتی همین الان هم تو اون ماده اولا بازم میتواند در دور بعدی پذیرش همین صورت رو هم چی داشته باشه. تو اون هیولای اولا تغییر ایجاد نمیشه، فقط تو اعراضش تغییر و تحولات ایجاد میشه. و المادت و علی ماهی علی من کونها قوتن علی صور الممکنه. و بالجمله خلاصه حرف اینه که ان کان مراد المستشل به قوله ان الاستعداد یبتلو به فعلیت الممکن المستعد له هو مطلق الاستعداد الذی للماده فممنوعان. خلاصه این که اگر مراد این آقا مستشل به این فرمایشی کرده گفته استعداد با فعلیت ممکن مستعد له از بین میره، مراد مطلق استعداد است. مطلق استعداد یعنی چی؟ یعنی استعداد المطلق، یعنی استعداد مبهم. توجه کردید؟ این مطلق الاستعداد یعنی منظور همون اصل اون ریشه استعداد که استعداد مبهم هستش، مطلق یعنی همون اصل استعداد. خب اگر منظور مطلق استعداد است، یعنی دیگه استعداد به طور کل از بین میره، یعنی اصل اون استعداد مبهم از میان میره که مال ماده هستش، اینو ما قبول نمی کنیم و ممنوعان، چون هست استعداد همین الان توش هست. و ان کان مراده هو الاستعداد، اما اگر مراد این آقا که میگه استعداد باطل میشه، این استعداد خاص باطل میشه، خوشکار نداره. و ان کان مراده هو الاستعداد الخاص الذي هو ارزن قائم بالماده فمسلمون، این نه تنها اشکال نداره بلکه ما هم قبول داریم. لکن بطلانه لا یوجب بطلان الماده، لکن بطلان استعداد خاص موجب بطلان ماده به معنی منبع استعدادها نمیشه. لا یقال، این اشکال اول تمام شد، میرسیم به اشکال دوم. اشکال دوم اینه که شما تو استدلالتون برای اثبات ماده چیکار کردید؟ گفتید تو جسم هم جنبه فعلیت است هم جنبه قوه استش. پس معلوم می شود که باید مرکب باشه از ماده و صورت جسمیه. خب یه استدلال اینگونه بخواد سر و سامان پیدا بکنه، ما باید برای نفس انسانی هم همین حرف رو بزنیم، یعنی قائل بشیم حقیقت نفس انسانی با اینکه یک امر بسیطه و کسی نگفته مرکب از ماده و صورته، ما باید از این بعد بگیم مرکب از ماده و صورته. چرا؟ به خاطر اینکه نفس انسانی یه سری جنبه‌های بالفعل داره، چون مجرده، جنبه‌های بالفعل داره. همچنین واقعا ما مشاهده می‌کنیم که جنبه قبول هم داره، علم نداره عالم میشه، اراده‌هایی رو نداشت الان دارا میشه، تصمیم‌هایی رو نگرفت الان دارا میشه، خیلی از وضعیت‌ها و حالت‌ها می‌بینیم متغیر درش. پس معلوم میشه که نفس هم جنبه فعلیت داره هم جنبه قبول. اگر میخواید بگید این دوتا موجب ترکیب میشه، پس در نفس هم بگید. اگر در نفس نمیگید، پس تو جسم هم نگویید، یعنی یکسان عمل بکنید. این اشکال دومی است که طرح شده. لا یقال، الله میفهمد این اشکال هم گفته نشه. الحجتو، البته این لا یقال و یقال و این حرفا، نه یعنی آقا هیچ چیز اشکال نکنه، منظور این نیست، این بهانه است برای طرح اشکالات. بله، چون بعضی اوقات همین مشکلات هست، مثلا فرض تو کتاب اسفار آخون مولا گفته مثلا رجم و شیطانه، این شیطان یعنی وهم، وهم اومده یک ویلی ویلی درست کرده، یه اشکالی تولید کرده، این میگه من دارم رجم شیطان میکنم، بعد اون آقا استفاده کرد، نگاه کن اینا مخالفه با اشکال کردن و آزاداندیشی و فلان اینا هستن. لا یقال نه، آقا هیچ کس حرف نزنه، نه خودشون دارن اینا رو بهانه میگیرن که حرف بزنن. لا یقال الحجتو عن السلوک الى اثبات الماده بمغایرت القوه والفعل منغوزتان. این استدلالی که شما آوردید نقض میشه به این مورد. الان این اشکال دوم، سوم، چهارم، پنجم همشون اشکالای نقضی هستن. این حجت یعنی سلوک از اثبات ماده به واسطه مغایرت قوه و قبول، همونی که توی اثبات ماده برای جسم آوردیم، این نقض می شود به نفس الانسانیه. فانها بسیطتون مجردتون من الماده، همه من قبول داریم نفس انسانی بسیط است و مجرد از ماده، مجرد از ماده استش، در حالی رو که می بینیم جنبه های قبول فراوانی داره. ولها آثارون بالقوه کسنوه الارادات سنوه الارادات و تصورات، مثل اینکه اراده هایی رو نداشت الان چی شده؟ عارض شد. سنوه یعنی عروض، مثل عروض اراده هایی رو که نداشت الان حادث شد. تصورات، تصورات که میگه مطلق تصور، یعنی علم، علوم و غیر اینها، درد، لذت، ناراحتی، غم، اندوه، اینها که میاد، فهیه امرون بالفعل، فهیه امرون بالفعل فی ذات هل مجرده و بالقوه من حیث و کمالات ثانیه. پس نفس انسانی به حسب ذات مجردش بالفعل است، به حسب کمالات ثانیه‌اش هستش بالقوه هستش. فاذا جاز کونها علی بساطتها بالفعل و بالقوه معن، با وجود اینکه نفس انسانی هممون قبول داریم مجرد است و بسیط است و مرکب از ماده و صورت نیست، می تواند هم بالفعل باشد هم بالقوه باشه. این بالفعل خبرها، بالفعل و بالقوه. و اذا جاز کونها علی بساطتها بالفعل و بالقوه معن فلیجز، پس با جائز باشه فل جسم ان یکون متصفا بالفعلیت والقوه من غیر ان یکون مرکبا من المادت و از صوره. ایشون میتونست اشکال دو طرفه مطرح کنه، تمام اشکال نقضی همین جوریه. یا شما باید بگید نفس مرکب از ماده و صورت چنانچه در جسم میگید، یعنی رو استدلالتون پافشاری بکنید، اینجا هم بگید. اگر در اینجا نمیگید، میگید نفس حقیقت تجردی داره مرکب از ماده و صورت نیست، پس در بحث جسم هم همین گونه حرف بزنید. خب جواب این اشکال چیه؟ جواب این اشکال رو ان شاء الله فردا میگیم. فین و یقال فردا. السلام علیکم. سه خط مونده. خب این سه خط رو بخونم. فتبینه، ما اون بحث استدلال قوه و فعلی که گفتیم اینا ازش در میاد، خیلی واضحه، همون دیروز باید میخوندیم، رحم کردیم به دوستان نخوندیم. فتبینه ان الجسم، آخر معلوم شد که این حصه و این قسمت حظش همین بود که نزدیک آخر وقت بشه. فتبینه ان الجسم جوهران مرکب من جزئین جوهریین، یعنی بعد از اینکه ما برهان قوه و فعل رو اثبات کردیم این نکته ازش در میاد، جسم جوهر مرکب از دو تا جزء جوهریه. اونا چی اند؟ دو تا جزء جوهری، الماده التي انیتها قبول الصور المتعلقه نوع تعلق بالجسم، ماده ای رو که اصلا حقیقتش پذیرش صوری است که یک نوع ارتباطی با جسم داره، چرا اینجوری حرف زده؟ چون تمام صور ممکنه رو میخواد بگیره، هم صوری رو که تماماً مادیان مثل صورت جسمیه و صور نوعیه آب و خاک و اینها، هم صورتی رو که ذاتاً مجرده ولی فعلاً مادیه مثل چی؟ نفس. خب اصلا انیت و حقیقتش قبول صور و الاعراض المتعلقه تو به باشه بهتره. شما چی داره؟ بهی داره یا بها داره؟ خب بهی بهتره، چون به جسم برمیاد، همین تعلق بل جسم، اعراض متعلق بل جسم، حالا خیلی مهم نیست. خب یکی از اون دو جوهر ماده است، یه جوهر دیگه چیه؟ و صورت الجسمیه، یه صورت، یک جوهر دیگه صورت جسمی است. پس جسم جوهر مرکب است از دو جز، یکی ماده که حقیقتش پذیرش صور و اعراضه و یک دیگه صورت جسمیه. این یک نکته. و ان، این و ان عطف به چیه؟ اون تبین است، یعنی عطف به اون ان الجسمه. فتبین ان الماده جوهر قابل للصور و الاعراض الجسمانیه. روشن دیگه، ماده جوهری است قابل پذیرش همه اینها. این و ان الامتداد الجوهری صورتون لها، و این که امتداد جوهری هم صورت هستش برای این ماده. و السلام علیکم و رحمت الله. اونجا ماده که میگیم هم ماده اولا رو میگیره هم ماده ثانیه. الان ما راجع به ماده اولا داریم بحث میکنیم، توجه کردید؟ گرچه با اون هیچ منافاتی نداره ولی فقط میخوام یک نکته تو ذهنتون باشه.
حالا به هر حال همون جنس ما میگوشیم، فقط چیه؟ میگوشیم مابه الاشتراک بین چند نوع که ذاتیه، این اگه ازشون بگیره اون نیست، اون ذات از بین نیست. اون وقت به ماده که نگاه میکنیم میبینی واقعا ماده مثلا این قابلیت و استعداد اصلا توی جنس مطرح نبود. و واقعا هم وقتی مثلا ما به این چوب میگیم چوب، به این خاطر نمیگه بهش چوب که قابلیت این رو داره.
نه ببینید، جنس چرا همونجا ببینید مثلا حیوان
نه،
حیوان که جنس هستش، یعنی میتونه انسان باشه، بقر باشه، غنم باشه، اینا باشه، به لحاظ تکوینی اون حیوان خارجی واقعا قابلیت پذیرش انواع صور نوعیه رو داره، توجه کردید؟ یعنی قطعا
ما به انسان وقتی میگیم انسان و این حیوان و ناطق رو در ذهنش میبینیم، یا این حیوان وقتی میگیم حیوان به این چیز با این نگاه که این قابلیت این رو دارد که
باید نگاه کنید، همینه، همین حتما همینه. نه پس چطور شده که شما همون حیوان جنسی حتما با تو قالب انواع رو ببینید؟ بستر خارجیش اینجوریه، یعنی اونی که ما ازش استفاده میکنیم اون چیزی است که بدون ماده است، هم قابلیت پذیرش این صور داره و الان در فصل بعد میگیم بدون صور هم محقق نمیشه. یعنی حتما باید اون صور نوعیه مثل صورت انسانی، صورت بقری، غنمی اینا روش باشه. یعنی اون روی که شما همین حیوان در نظر بگیرید، شما کدوم حیوان رو میتونید به شرط لا به شرطش کردید که میشه جنس؟ اون نگاه خارجیش به خاطر این است که اون ماده اساسا قابلیت پذیرش این صور رو داره. آره به اون جنبه، به اون جنبه، این اون جنبه ریشه این هستش که شما جنس رو با این لحاظ بتونید استفاده کنید. ریشه تکوینی نگاه به جنس اینجوری، توجه کردی چی شد؟ ولی حالا یه چیزی اینجا نه نیازی نبود، اونجا ما کار به این استعداد و ماده اینا نمیخواستیم، ماده رو معرفی کنیم که یادتون هست ما تو وقتی اقسام اونجا اصلا نیاز نبود، ما اینجا باید بحث کنیم در واقع اقسام جوهر که خاصیتاشون چیه، نفس چیه، عقل چیه، ماده چیه، اینا رو باید اینجا بحث کنیم، نباید اونجا بحث میکردیم.
خب میه بس از استعداد نبود اونجا، میگفتیم تازه جهت فقدانی هم در کار نبود، میگفتیم میه حیات رو الان
نه دارا. نیاز نبود اینا رو حرف بزنیم این راجع به اینا، ولی اصلا ماده یعنی همین. وقتی میگی جنس
فقدان.
همون ماده استش، ماده یعنی چی؟ ماده بحثش اینجا شده دیگه.
در مورد جنس، در مورد ماده میگیم اون جهت فقدانی.
آره فقدان دیگه،
چون اما حیوان اون مثلا حیات، اون جنسی که در نظر میگیریم حیات رو همون انسان الان داراست، الان داره.
این باز خلط ماده ثانیه و ماده اولا شده. از اون جنبه‌ای که فعلیت داره جنس نیستا، اینو توجه کنید، از این فعلیتی که الان بستر را برای صورت انسانی و بقری و غنمی آماده میکنه داریم نگاه میکنیم. مثلا ماده ثانیه همینه، ماده ثانی از یه جنبه فعلیت داره، ولی فعلیتی است که مجموعاً داره بستر رو برای مراحل بعدی آماده میکنه، از این جهت بهش میگیم ماده. ماده اولا هیچ فعلیتی نداره.
ماده اولا هیچ فعلیتی نداره، در ذهن چی موجوده؟
با صورت موجوده، با هم، صورت جسمیه.
قبل از اینکه مثلا
با صورت جسمیه همیشه با همن، یعنی با هم خلق میشن.
با هم خلق میشن.
آره.
خب ماهیت چیه که ماده موجود. همین همون ماده جسم اولی رو، همون جسمی که اول خلق میشه، اون
همون اول، این همون اول دو بعدی خلق شده. همین اول دو بعدی خلق شده.
همون اول که دو بعدی خلق شده، این خودش یه چیزی نباید باشد که استعداد این رو داشته.
همین این بحثی بود که اینجا نه قبول نداریم. اون امکان ذاتیه، نه امکان استعدادی. در همین که تا اینجا اشاره کردم به خاطر همین مشکل، حل همین مشکلاته. توجه کردید؟ نه، اون ناگهان این دوتا با هم، ناگهان اینه، نمیشه جز این، نمیشه. اینه که خداوند میخواد عالم ماده رو خلق کنه، باید جسمی خلق کنه دارای دو بعد باشه، بعد مادی، بعد چی؟ سوری، که بعدن اینها زمین سازی رو بکنن برای صور بعدی. اینطوری استعداد نمیتونه عرض باشه. دو تا بیان ایشون آوردن. یک بیان علامه این بود که اگر عرض باشه، کل ما بالعرض ینته یلا ما بالذات. یعنی این وجودی که الان جنبه فعلیت داره باید ذاتن پذیرنده یک صورت دیگر باشد.
نه دیگه، این که بحث نیست.
اگر بالعرضش هم بکنید، چرا این عرض رو داره؟ چطور میگه این خاطر خواهد؟ یعنی ما مخصوصا تو فضای فرهنگ ملاصدرا که کاملا قابل فهمه، این قاعده هم توی فلسفه هست که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. این مهمه، همین قاعده هم اگه روی این قاعده هم پافشاری میشد، این خودش نشون میداد که ما باید اینجا جوهری در نظر بگیریم که ذاتش قابلیت باشه. اصلا ما تو این بحث به این قاعده هم نیاز
داریم.
یعنی ریشه‌ای که میخواید براش در نظر بگیرید باید از سنخ خودش باشه.
چرا اینجوری باشه؟
چون والا این از سنخیت به هم میخوره، قاعده سنخیت تو علیت و معلولیت به هم میخوره. چطور میشه یک چیزی ذاتی که
علیت دارن نگیم؟
بله؟
نگیم علیت دارن.
دیگه عرض با معروض هیچ ارتباطی نداشته باشن که به درد نمیخوره، که تو فضای صدرا که کاملا علیتش واضحه. تو همینا قرائن کلام مؤید کلام صدراست. ببین یک جوهر وقتی یک عرضی داره که عرض دامنه اوست و معلول او هستش، سنخیت اختزا میکند که اینا تناسب با هم دیگه داشته باشن. مثل همین بیانی که الان اینجا کردیم، ماده و این استعدادهای خاص، این خوبه، سنخیت دارند، اون اصل استعداده، اینا هم استعداد خاص هستش.
ولی این چرا باید علیت باشه؟ من فهم نفهمم چرا عوارض باید نسبت من
ولی چطور عارضه اوست؟ برای چی عارضه اوست؟ چه تناسبی بینشون هست که عارضه او شده؟ از کجا اومده این؟
اگه هر چیزی که مثلا بینشون مقارنه هست، علیتش بینشون هست.
اگر مقارنت حقیقی باشه، بله، بی ارتباط وجودی نیست. ارتباط وجودی هم فقط تو دستگاه علیته. چرا پس رو اون نرفته؟ چرا رو اون نرفته؟ چرا اینجا اومده؟ برای چی؟
تو اون هم یه موقعی میره، مثلا رنگ که مثلا
نمیره، یعنی همینجور رنگ، اون رنگ
عارض میشه،
رنگ عارض میشه، رنگ تا جوهر تحول پیدا نکنه رنگ عارض نمیشه. رنگ مین رنگ جوهر مگه نیستش که؟ منظور این که نیست که، این که ما میگیم این رنگ بر همون مایه ای است که اینجا هست، حتما مناسبت بین اعراض و جوهرش هست، چون یک ارتباط وجودی و نفس الامری بین جوهر و اعراض هست. من به نظرم اگر ایشون روی این ابتنای نفس الامری بر این قاعده داره، اگه این قاعده رو میآورد تر میکرد و مباحثش رو میگفت، راحت تر ماده اثبات میشد. گرچه همینه، ولی تصریح میکردن و ضوابطش رو میگفتن بهتر بود.
اون استدلالش هست کجا باید پیدا کنم؟
باید این قاعده رو پیگیری کنید. خیلی هست، کل ما به ذات ینتهی الی ما بالعرض. آره، بزنید به کامپیوتر موارد